رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. مقامات تاجیکستان میگویند زید سعیدوف را به دزدی متهم نکردند. در روسیه یک دیپلمات آمریکایی را با اتهام جاسوسی بازداشت کردند. ولادیمیر پوتین با نخست وزیر اسرائیل نزاع در سوریه را بررسی کرده و پیستون‌های آنجلینا جولی را به خاطر جلوگیری از سرطان بریدند. تفصیل خبرها. با بالا گرفتن سر و صدا در باره افتتاح پرونده جنایی علیه زید سعیدوف، صاحب کار شناخته تاجیک، مقامات رسمی گفتند هیچ گونه پرونده نسبت او باز نکردند. فتا سعیدوف، رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت این نهاد علیه وزیر سابق صنعت تفتیش انجام نداده است و پرونده هم باز نکرده است. آخری هفته گذشته همین نهاد با نشر بیانیه گفت علیه مسئولان شرکت تاجیک ساختمان بین الملل که گفته می شود به زید سعیدوف هم تعلق دارد، با اتهام دزدی 400 هزار دلار پرونده جنایی باز کردند. دادستانی دوشنبه هم گفت که با اتهام دیگر، یعنی بسیار زنی، علیه زید سعیدوف پرونده باز کرده است. صاحب کاری شناخته میگوید این ادعاها اساس ندارند و نوعی فشار به او است که میخواهد با گروه از هم عقیده هایش حزب با نام تاجیکستانی نو تاسیس دهد. روسیه یک کارمند سفارت آمریکا را با اتهام تلاش جهت جلب یک مامور امنیتی روس برای کار به نفع سرو و یا خدمات استخباراتی ایالات متحده برای مدت کوتاهی بازداشت کرده است. فسب، خدمات فدرالی امنیتی روسیه، روز سه‌شنبه گفت رایان کریستوفر فاگل را شب گذشته دستگیر کرده و به سفارت آمریکا سپردند. با گفته فسب، هنگام بازداشت از او از جمله ابزار مخصوص دستورالعمل کار و پلیس یاد گرفتند. در بیانیه آمده است که این مرد به حیث کاتب بخش سیاسی سفارت آمریکا کار میکرد. بعد این ماجرا کریستوفر مکفاول، سفیر ایالات متحده در مسکو، را برای شرح قضیه به وزارت امور خارجه روسیه احضار کردند. سفیر ایالات متحده از شرح این قضیه خودداری ورزید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در شهر ساچی ملاقات کرد. قرار بود نخست وزیر اسرائیل در این گفتگو مسئله قصد روسیه برای فروختن سیستم پیشرفته ضد موشکی S-300 به سوریه را مطرح کند که این کشور از هم پیمانهای دیرینه روسیه است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است در اختیار روسیه گذاشتن این نوع اسلحه پیشرفته برای منطقه خطرناک خواهد بود. سفر نتانیاهو به روسیه در زمانی است که تلاش‌های دیپلماتی جهت حل مناقشه در سوریه بیشتر شده است. از جمله بان کی مون، دبیر کلی سازمان ملل، همین هفته برای بررسی راه‌های خاتمه دادن به خونریزی دو ساله در سوریه به مسکو سفر می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزارت امور خارجه قرقیزستان میگوید یک هیئت رسمی با هدف شرکت در نشست 12 کمیسیون بین حکومتی بررسی فراگیری مسائل دو جانبه به تاجیکستان سفر میکند. در بیانیه وزارت که همین روز نشر شد آمده است، هیئت مذکور با رهبری قلیقبیگ سلطانوف، وزیر نقلیات و مخابرات قرقیزستان، روزهای 16 و 17 می با نمایندگان تاجیکستان مسائل داغ همکاری های دو طرفه را بررسی میکنند. نشست مذکور تقریبا 20 روز بعد از آن صورت میگیرد که ساکنان روستاهای مرزی واروخی تاجیکستان و اقصای قرقیزستان بر سر قلمروهای بحث برانگیز جنجال و مناقشه کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید وزارت عدلیه آمریکا گفتگوهای تلفنی میان خبرنگاران و محررینان این خبرگزاری را مخفیانه به دست آورده است که دخالت بی سابقه به فعالیت مطبوعات است. گری پرویت، مدیر خبرگزاری، روز دوشنبه با ارسال نامه به اریک هولدر، وزیر عدلیه آمریکا، گفته است حکومت این گفتگوها را بی ضرورت و هیچ سببی مشخص خواسته و دریافت کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که وزارت عدلیه آمریکا روز جمعه آنها را آگاه کرد که چند ماه پیش ثبت گفتگوهای 20 کارمند خبرگزاری را از شرکت‌های مخابراتی خواسته و گرفته است. و طبیبان در آمریکا پیستان‌های آنجلینا جولی، هنرمند معروف هالیوود، را بریدند تا به بیماری سرطانی سینه گرفتار نشود. هنرمند 37 ساله در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که طبیبان به او گفتند یک حجره ناقصی را دارد که خطر گرفتاریش به سرطان سینه را 87% و خطر ابتلا به سرطان گردنه رحم را 50% بیشتر می‌کند. بعد این او رضایت داده است که پیستان‌هایش را ببرند و حالا خطر گرفتاریش به سرطان سینه تنها 5% را تشکیل می‌دهد. مادر آنجلینا جولی در سن 56 سالگی از سرطان سینه درگذشته است. این هنرپیشه که با برد پیت، هنرپیشه دیگری معروف هالیوود، ازدواج کرده است، از او 3 فرزند دارد و 3 کودک دیگر را نیز به فرزندی گرفتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21.1 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
شنونده عزیز و ارجمندی مجله خبری رادیو آزادی هستید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا مرور به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. خبرگزاری بزرگترین امریکا از رفتار حکومت این کشور به خشم آمده است. در دوشنبه مراعات حقوق انسان ضمن مقابله با تهدیدهای امنیتی را بررسی کردند. دعوای بی‌پاسخ روسیه بر سر فرودگاه نظامی عینی در تاجیکستان و در جنوب تاجیکستان یک نفر با گناه عضویت در سازمان تروریستی به زندان انداخته شد و سازمان ملل به مردم دنیا توصیه داده است که از خوردن حشرات حذر نکنند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، اسوسییتد پرس بزرگترین و از قدیمترین خبرگزاری های معتبر جهان میگوید از عملکرد وزارت عدلیه آمریکا به خشم آمده است که به اجازه گفتگوهای تلفنی میان خبرنگاران و محرران آن را به دست آورده است. در آمریکا که آزادی مطبوعات از رکنهای اساسی جامعه آن است، به دخالت به امور رسانه ها بسیار حساسیت نشان میدهند و گوش کردن صحبت های تلفنی کارمندان خبرنگاری یک دخالت بی سابقه در امور مطبوعات در آمریکا خوانده شده است. در این باره همکارم سلیمی ایوب زاد گزارش میدهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید وزارت عدلیه ایالات متحده به طور مخفی ضبط گفتگوهای تلفنی دو ماهه خبرنگاران و محرران آن را به دست آورده است که به عقیده این مرکز خبری یک مداخله عظیم و بی‌سابقه به فعالیت مطبوعات بوده است. رئیس اسوسییتد پرس گاری پریوت در نامه اعتراضیش به وزیر عدلیه اریک هولدر گفت حکومت دست به اطلاعی زد که فراتر از چارچوب همه گونه پژوهش مخصوص میرود. وزارت عدلیه گفته است ضبط گفتگوها از طریق 20 خط الهیده تلفنی را در ماه‌های اپریل و می سال گذشته از شرکت‌های مخابراتی دسترس کرده است. وکیلان حقوقی اسوسییتد پرس میگویند صحبت خبرنگاران الهیده از تلفن‌های کاری و شخصی و همچنین زنگ‌های بیرون رونده از دفترهای خبرگزاری در نیویورک، واشنگتن، هارتفورد، کانکتیکوت و تلفن‌های اساسی اسوسییتد پرس در مرکز مطبوعاتی پالاتای نمایندگان کنگره ضبط شده‌اند. کتلین کرول، نائب ارشد رئیس و سردبیر اسوسییتد پرس درباره تحقیقات حکومت چنین گفت:
در این 20 خط تلفنی تا دو ماه هزاران گفتگو صورت گرفته، شماره عمومی دورنگار یا فاکس، شبکه مرکزی و نمایندگی ها زیر نظارت بوده و این نظارت به صورت عموم زیاده از 100 ژورنالیست را فرا گرفته است.
سردبیر اسوسییتد پرس افزود عملکرد حکومت به طور بی‌سابقه غیر عادی بوده است. معلوم نیست آیا زنگ‌ها از بیرون نیز شنیده شده‌اند و طول گفتگوها چقدر بوده است. اسوسییتد پرس از آن ناراضی است که حکومت از چنین اقدام خود به خبرگزاری اطلاع نداده است. حکومت از طرف خود نگفته است با کدام مقصد این گفتگوها ثبت کرده شده‌اند. حکومت قبلا گفته بود که وزارت عدلیه احتمال تراویش اطلاع حساس را در رابطه با یک عملیات ضد تروریسم در خاورمیانه تفتیش می‌کند. این معلومات مخفی در گزارش اسوسییتد پرس روز 7 می سال 2012 پنهان شده و حالا حکومت سرچشمه درز را جستجو می کند. گفته می شود در این گزارش جزئیات فعالیت اداره مرکزی اکتشافی یا CIA در یمن فاش گردید. این عملیات امکان داده بود از بمبگذاری القاعده در یک هواپیمای سمت آمریکا پیشگیری به عمل آید. مفتشان قبلا نیز از رسانه‌های خبری ضبط و معلومات را خواسته بودند، اما بنابر قانون برای دریافت اطلاع معین آنها باید رسانه را آگاه کنند و با آن وارد گفتگو شوند. در این ماجرا حکومت به اسوسییتد پرس نامه فرستاده است که در صورت تهدید واقعی به شفافیت تحقیق میتواند قاعده‌های قبلی را تغییر دهد. اتحاد آزادی‌های شهروندی آمریکا گفت دسترسی حکومت به ضبط‌های زیاد صحبت‌های تلفنی هم به ژورنالیستان و هم به فاش‌کنندگانی که می‌خواهند خطاهای حکومت را آشکار نمایند تأثیر دلسرد‌کننده خواهد داشت. این سازمان حکومت پرزیدنت اوباما را به ترساندن مطبوعات عیب‌دار کرده است. کاخ سفید روز دوشنبه گفت از تلاش‌های وزارت عدلیه برای دسترسی به ضبط صحبت‌های تلفنی کارمندان اسوسییتد پرس بی‌خبر بود و در این باره از مطبوعات آگاهی یافت.
سلیم یوبزاد گزارش میداد. بعدی یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رسانه‌های روسی میگویند این کشور برای در اختیار خود درآوردن فرودگاه نظامی عینی تاجیکستان پیشنویسی سندی را تهیه کرده است و امیدوار است که دوشنبه آن را میپذیرد. در این گزارش آمده است هرچند روسیه در قرقیزستان پایگاه هوایی کانت را دارد، ولی با هدف‌های استراتژی میخواهد به پایگاه عینی تکیه بکند که آن را هند با خرج بیشتر از 80 میلیون دلار ترمیم و نوسازی کرده است. همکاران ما نور محمد خالزاده و فرهاد میلاد سعی کردند تا نظر مقامات تاجیکستان را درباره این سند بگیرند.
عبدالمجید دوستیوف سفیر تاجیکستان در مسکو موجودیت هر گونه طرح سند را درباره در اختیار روسیه گذاشتن فرودگاه نظامی عینی در وادی حصار واقع در 15 کیلومتری شرقی شهر دوشنبه رد میکند و میگوید در این باره سفارت از جانب وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دستور نگرفته است و جانب مقامات رسمی روسیه پیشنهاد و یا طرح سند به سفارت نفرستاده اند.
ما در این باره نه از این طرف اطلاع داریم نه دستور کشور مانا.
این در حال است که چند رسانه خبری روسیه از جمله نزوی سیمای گزیت نوشته اند که وزارت کارهای خارجه روسیه یک جو با سرریاست همکاری های نظامی بین المللی وزارت دفاع روسیه در باره درآوردن فرودگاه عینی تاجیکستان با ترکیب پایگاه 201 نظامی روسیه طرح قرارداد را تهیه کرده اند. یک منبع در سرریاست نامبرده وزارت دفاع روسیه که از بردن نامش خودداری کرد نخواست در این باره صحبت کند و موجودیت چنین طرح قرارداد را رد کرد. فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان نیز گفت وزارت دفاع درباره فرودگاه عینی تا حال تصمیم نگرفته است.
بارها سر صدا اطراف فرودگاه عینی پهن میشدند. یگان تصمیمات حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت دفاع امروز اطراف سپریدن و طریق شرطنامه همان به اون کس علاقمند کردن هیچ ندارد.
اما این نکته واضح است که در آستانه روزی غلبه در جلسه شورای امنیتی روسیه پرزیدنت ولادیمیر پوتین با نهادهای امنیتی و دفاع خود دستور داد که نظام امنیتی در سمت جنوب را تحکیم بخشند. پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نیز به همین بسته استراتژی امنیتی روسیه در سمت جنوب تعلق دارد. اما تاجیکستان تا حال قرارداد درباره ادامه حضور این پایگاه در قلمرو خود را در پارلمان به تصویب نرسانده است و بدون این قرارداد استراتژی جنوبی روسیه یا آیین نظامی این کشور ناقص به نظر می رسد. برای تکمیل همه عنصرهای این استراتژی امنیتی روسیه در کنار پایگاه نظامی خود در تاجیکستان و فرودگاه از قبیل فرودگاه نظامی عینی نیاز دارد تا در آینده هواپیماها و چرخبالهای نظامی را در اختیار این پایگاه گذارد و دسترسی تا به افغانستان و مرزهای چین و یا خلیج فارس را از نزدیکترین نقطه آسیای مرکزی در اختیار داشته باشد. نورعلی شاه نظروف کارشناس امور نظامی تاجیکستان درباره فرودگاه عینی این گونه اظهار عقیده می کند.
یک فرودگاه کلان است. تمام نمود سامالیات را قبول کرده می تواند. برای همین البته
از زمان خروج نیروهای مرزبانی روسیه از تاجیکستان در سال 2005 مناسبات این دو کشور گهگاه دوچاری بحران شده است و رسانه‌های خبری روسیه چنین خبرها را مثلا درباره نیروهای مرزبانی روسیه و یا ادامه مهلت حضور پایگاه نظامی آن بدون نام بردن از یگان مقام رسمی یا سرچشمه زیاد به نشر رسانده‌اند تا واکنش محافل اجتماعی تاجیکستان و یا مقامات رسمی آن را توسط رسانه‌های خبری به دست دارند. الکساندر گالتس تحلیلگر امور نظامی روسیه میگوید نوشته‌های اخیر مطبوعات روسیه درباره پایگاه عینی ممکن است دوام همین سیاست باشد.
истисно нест ки ин хабар ба воқеият дуруст наояд, вале ҳадафи хабар ин аст ки вокуниши яке аз ҷонибҳоро дар ин бора ба бор орад. Вале ин нукта рӯшан аст ки бо хуруҷи нирӯҳои байналмилли аз афғонистон, раҳбарони кишварҳои осиёи марказӣ имкон пайдо карданд ки бо русия ва амрико бозии чанд тарафаро пеш баранд ва барои худ имтиёзҳои беҳтаре бигиранд.
И выговорить для себя все более и более хорошие условия.
این عقیده ها نیز هست که اگر تاجیکستان درباره امکان همکاری نظامی با کشورهای دیگر مثلا با امریکا یا هندوستان درباره فرودگاه عینی مذاکره کند، در صورت مذاکره با روسیه برای مطرح کردن پیشنهادها و خواستهای خود دستی باز خواهد داشت.
گزارش بود از همکاران ما در پراگ نور محمدی خالزاده و همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد که متن این گزارش رو هم میتونید در تارنامه رادیو آزادی پیدا کنید. نشانی اش رو میدونید azadi.org.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. azadi.skype.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
azadi.skype.
در ناحیه شهریتوز در ولایت ختلان یک ساکن این ناحیه را با گناه ترغیب غایه‌های حرکت اسلامی ازبکستان به زندان محکوم کردند که این سازمان را شریک القاعده می‌دانند. حرکت اسلامی ازبکستان که از آن در پاکستان پناه می‌برند تقریبا 20 سال پیش در قلمرو کشور همسایه تأسیس شد و هدفش بنیاد یک حکومت اسلامی در ازبکستان است، اگرچه در تاجیکستان هم ده ها اعضای آن را داشته و زندانی کردند. ناصر جان مامورزاده همکار ما از ختلان گزارش می‌دهد.
دادگاهی ناحیه شهریتوس ولایت ختلان نرزالله ایوبوف ساکن 32 ساله محلی را برای عضویت و تشویق غایه های افرادگرایی حرکت اسلامی ازبکستان برای 3.5 سال از آزادی محروم کرد. فیض‌الدین سفرف دادرس مرافعه مذکور گفت نرزالله ایوبوف از سال 2010 به این سو زمانی که در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت مقصد و فعالیت جنایی سازمان تروریستی حزب اسلامی ترکستان را مقبول دانسته نواری آودیو و ویدیویی فراوانی منصوب به این حرکت را در خود حفظ کرده است. دادرس سفر فوزود ایوبوف پس از بازگشت به تاجیکستان با مقصد برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع ملی و دینی و دعوت عمومی برای تطبیق فعالیت تروریستی در این کشور نشیده و نوارهای ویدیویی منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان را با کامپیوتر و تلفن‌های افرادی غیر انتقال داده است. موافق تشخیص کمیسی دولتی دینشناسی ولایت ختلان در کامپیوترها و تلفن‌های موبایلی مصادره شده، نوار دعوت و سخنرانی‌های طاهر یولداشف رهبری حزب اسلامی ترکستان ثبت شده است که در آن طاهر یولداش با هم‌مسلکان شاهد به مسئله دعوت به جهاد بر ضد جهان معاصر صحبت می‌کند. همچنین کمیسی کارشناسان در فیته نوارهای دیگری مصادره شده ثبت‌های خصلت تروریستی، اکستریمیستی، تندروی، قتل و وحشانیت، نجات پرستی و تشویق و ترغیب جهاد را معلوم کرده اند. این هم در حال است که نرزالله ایوبوف نفری متهم به پیروی حزب اسلامی ترکستان در جرایان محاکمه دادگاهی خود را قسمت گناهکار دانسته اقرار شده است که ناآگاه در روسیه از جوانان ناشناس چند نوار ویدیویی را گرفته است. به گفته نرزالله ایوبوف در این نوارها طاهر نام شخص با زبانهای تاجیکی و ازبکی امری معروف نموده مردم را به جهاد دعوت می‌کرده است. نرزالله از بس که در بعض نوارها نام و عکس های شهیدان راه اسلام در تاجیکستان که در جهاد جان باخته اند ثبت شده بود، او این ثبت ها را در فلش کارت هایش حفظ کرده است. مفتشان پرونده میگویند نرزالله ایوبوف همچنین رهبری مرکز خدمت رسانی مفصوم به دلشاد 86 را در ناحیه شهریتوس به عهده داشته است که به ثبت و نسخه افزایی و فروش فیته و دیسک ها مشغول بوده است. مفتشان در کامپیوترهای این مرکز دیلری نیز چند نوار ویدیویی منصوب به حزب اسلامی ترکستان را پیدا کرده اند. دادگاه ناحیه شهریتوس میگوید ضمن تعیین جزا باری اول جنایت صادر کردن 39 سال جوان، دو کودک خردسال و پدر و مادر معیوب و بیمار داشتن، یگانه تامین کننده اجتماعی آیله بودن و پشیمانی نرزالله ایوبوف را به انابت گرفته او را به 3 سال و 6 ماه محبس نظامی نگهداریش عمومی محکوم کرده است. با حکم دادگاه نرزالله ایوبوف همچنین از حقوق مشغول شدن به فعالیت فعالیت صاحبکاری وابسته به استحصال، خرید و فروش ثبت‌های ویدیویی و آودیوویزوالی، همچنین فعالیت در اینترنت کافه‌ها به مهلت 3 سال محروم کرده شد. این همه در حالی است که مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان اوایل سال جاری دستکم 7 جوان را در نواحی قبادیان و شهرتوسی ولایت ختلان بازداشت کردند که به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم دانسته می‌شدند. محکومیت به زندان نرزالله ایوبوف نخستین محاکمه دادگاهی افراد بازداشت شده به گمان عضویت و پیروی از حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه قرغان‌تپه‌ای ولایت ختلان در سال جاری است. اما سال گذشته همچنین 8 ساکن دیگری ناحیه قبادیان محض با اتهامات مشابه دستگیر و اکثرشان با مهلت‌های طولانی روانه‌ای زندان شده بودند. تحلیلگران محلی نداشتن شغل مناسب را یکی از سبب‌های اصلی گرویش جوانان به سازمان‌های افراطی می‌خوانند. این هم در حالی است که اکثر افراد بازداشت شده به گمان عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان از جمله ازبک‌تباران نواحی قبادیان و شهرتوز و جوانان دارای معلومات عالی اما بیکار بوده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سازمان جهانی بهداشت میگوید دلیل‌های افزاینده نشان می‌دهد که ویروس بیماری شبیه سرس، یک بیماری کشنده راه‌های نفس، خطرناک شده است و اکنون از انسان به انسان سرایت می‌کند. تا کنون بر اثر این بیماری نوی راه‌های تنفس در عربستان سعودی و هم در اروپا 18 نفر هلاک شدند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده از نمایندگان سازمان جهانی بهداشت پرسید که تا کجا احتمال دامن زدن این زکام نو در کشورهای عالم وجود دارد.
خادمان صحه بهداشت از سرایت کرونا ویروس که سال گذشته در نیم جزیره عرب ظهور نموده با انگیزه بیماری سرس یا خود ورم غیر عادی شش شباهت دارد، خیلی نگران شدند. گریگوری هرتل، پژوهشگر سازمان جهانی بهداشت، در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر ژنو گفت: کرونا ویروس از همان آیله انگیزنده بیماری‌های مربوط به سردی و بیماری سرس بوده، با آنها کمی شباهت دارد. آن در مقایسه با انگیزنده بیماری های سرس و زکام کمتر سرایت می کند، ولی از هر دو ویروس یاد شده کشنده تر است. فعلا کرونا ویروس در تن 34 نفر تشخیص شده است که در قطر، عربستان سعودی، اردن، پاکستان، آلمان و فرانسه به سر می بردند و تا امروز تخمینا نصف آنها به هلاکت رسیدند. وقتی کرونا ویروس به تن انسان سرایت می کند، ابتدا شوشی و ورم کرده، سپس گرده و دیگر عناصر مهم از کار می مانند. به قول کارشناسان، میزان فوت مردم مبتلای کرونا ویروس از بیماری سرس هم بلندتر است. جای یادآوری است که سال 2003 وقتی بیماری سرس در سراسر عالم سرایت نمود، تخمینا 800 نفر به هلاکت رسیده بودند. تا هنوز سرچشمه کرونا ویروس معلوم نیست. بعضی کارشناسان تخمین میکنند که منبع این انگیزنده حیوانات و شاید بوز، شتر و یا کورشپرک باشد. خادمان بهداشتی خاطرنشان کردند که کرونا ویروس مانند سرس میتواند از انسان به انسان سرایت کند. هفته روان خادمان بهداشتی فرانسه تصدیق کردند که یک ساکن این کشور که با فردی گرفتار کرونا ویروس در یک حجره استقامت داشت، مبتلای این بیماری شده است. در همین حال هرتل میگوید کرونا ویروس امکان ندارد در یک وقت تمام جماعه را مبتلا نماید. شخص در حال گرفتار کرونا ویروس می شود که مدتی طولانی با فردی بیمار در تماس باشد. اگر شما در کوچه از نزد انسانی مبتلای کرونا ویروس عبور نمایید، این بیماری به شما سرایت نخواهد کرد. از این رو ما ابراز داشتیم که سرایت سراسری آن امکان ندارد. سازمان جهانی بهداشت سلسله دستورها برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس را انتشار نموده است که از جمله شستن سری وقتی دستان و پوشیدن ماسک روی برای حمایت راه‌های نفس هنگام تماس با افراد بیمار را مد نظر دارد. هشدار سرایت کرونا ویروس زمان نشر شده است که در چین چند حادثه سرایت بیماری دیگری کشنده زکام مرغی به قید گرفته شده است.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد و گزارش جالب دیگری داریم درباره توصیه های سازمان ملل که بعد از یک آگهی کوتاه پخش می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه.
بله، در فیسبوک با نام آزادی صفحه داریم و در مالمیر با نام رادیو آزادی. سازمان ملل در یک گزارش تازه گفته است اگر مردم بیشتر جهان حشرات می‌خوردند، در حل مشکلات سوی تغذیه کودکان، امنیت غذایی و یا حتی مشکل فربهی کمک می‌کردند. مردم گوشه‌های مختلف آسیا و آفریقا از قدیم حشرات مختلف را به حیث مواد غذایی استفاده می‌کنند، اما در کشورهای غربی و همچنین در تاجیکستان مردم از خوردن حشرات همیشه حذر کردند. گزارش را در این باره از همکارم خیرامان بقازاده می‌شنویم.
برای 2 میلیارد ساکن سیاره زمین در قاره آسیا این تنها صدای آرامی بخش چرچرک نیست، بلکه صدای چیزی است که از آن غذای خوشمزه می توان آماده کرد. واقعا در بسیار از گوشه های افریقا و آسیا حشرات بخشی از خوراک معمولی آنهاست و حالا مؤسسه غذا و کشاورزی سازمان ملل با نشر گزارش گفته است که جامعه های غربی هم باید دیگر از حشرات حذر نکنند و از طعم آن بهره برند. زنبور و سوس، ملخ و مورچه و کرم و حتی چرچرک ها نیز دارای سفیده زیاد بوده، برای خوردن مناسبند و برخلاف حیوانات در پروریش آنها محیط زیست آلوده نمی شود. این است بعضی از توصیه های گزارش مؤسسه غذا و کشاورزی سازمان ملل که حشرات خوردنی باب آینده غذا و امنیت غذایی عنوان گرفته است. با گفته این مؤسسه، پرورش حشرات می تواند در حل مشکل نارسایی غذا و کمبود حیوانات دیگر مساعدت کند و بخصوص در حل مشکل سوی تغذیه کودکان، زیرا ترکیب حشرات ویتامین های فراوان دارد. مثلا در ترکیب گوشت ملخ نظر به گوشت گاو، سفیده و آهن و روح 3 مرتبه بیشتر بوده است. شاید شما ندانید، ولی در کشورهای آسیای جنوب و شرقی فرمه های مخصوص حشرات پروری وجود دارند و تولید وسیع غذا از آنها براه مانده شده است. یوا مولر از مؤسسه کشاورزی سازمان ملل میگوید تاکنون از ظرفیت حشرات برای مواد غذا و بخصوص مواد غذایی برای حیوانات درست استفاده نشده است. او خوشبین است که در آینده ملخ و نانخوراک نیز به دستورخوان خانواده ها در کشورهای غربی راه مییابد و از جمله بعضی رستوران ها را در این کشورها نمونه میآورد که غذای تهیه شده از حشرات هم پیشنهاد میکنند.
در دراز مدت به اندیشه من در کشورهای غربی هم حشرات را خواهند خورد و این چیز خوب است، برای آنکه اهالی جهان می افزاید، تقاضا به غذا و سفیده زیاد می شود و حشرات یک منبع الترناتیوی سفیده است. در جامعه های غربی ما همچنین مشکل عظیمی بسیار وزنی و فربهی را داریم که حشرات به حیث یک منبع غذای سالم می تواند برای حل آن کمک کند.
در ایالات متحده آمریکا گروه‌های با نام حشرات مواد غذایی است یا جامعه سوسخورها و آشپزخانه ترسناک خزنده‌ها وجود دارد که فایده خوردن سوسها را می‌داند و دیگران را هم به این کار تشویق می‌کند، ولی ظاهراً این کار به آسانی دست نمی‌دهد، مگر اینکه به گفته سازمان ملل صاحبان رستوران‌ها در فهرست غذاهای خود وارد نکنند. این کار را در بعضی از گوشه‌های اروپا و آمریکا تاکنون کردند، از جمله در شهر واشنگتن. خوسه اندرس، آشپزی معروف اسپانیایی، در رستورانش با نام اویامل ملخ بریان پیشنهاد میکند. در رستورانی طوفان در کالیفرنیا آمریکا میتوانید چرچرک بریانی تایوانی و غذای کرمی پیله فرمایش دهید. ولی آنچه که مردم غرب را از خوردن سوس و کرم و نان خوراک میترساند، مکان زیستی آنهاست که بسیار افلاس و ترسناک به نظر میرسد. ولی به گفته ایسا بتانکورت، پژوهشگری بخش حشرات شناسی در دانشگاه درکسل ایالت فیلادلفیا آمریکا، این تصور خطاست، زیرا حشرات زیاده هستند که در محیط پاک جنگل زندگی میکنند و فقط رستنی و برگی درخت میخورند که آنها را بسیار خوشمزه میکند.
خیرمان بخازاده بود با گزارش درباره توصیه های سازمان ملل که به احتمال غالب بسیاری از شما آن توصیه ها را نمیپذیرید. رسیدیم به پایان بخشی اولی مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد است، سپس مهمانی آزادی با رادیو آزادی بمانید.